زیبا میشه که خداوند متعال میفرماید ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. خدا با کسایی که اهل تقوا و خودنگهداری ان مراقبن و کسانی که نیکوکارن، که همه مصادیقی که ذکر کردم که جلوه مقاومت ملی هست، جلوه احسان و نیکوکاری هم هست، که ان شاء الله هممون عامل باشیم.
درود بر شما، خیر و برکت دادید به برنامه‌مون. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای کشوری.
همچنین موفق باشید.
روز خوش، خدا نگهدارتون. مقاومت ملی فقط مفهومی نظری یا شعاری مقطعی نیست، بلکه نوعی شیوه زندگی آگاهانه است. مقاومتی که از میدان نبرد آغاز نمیشه، بلکه از دل تصمیم‌های کوچیک و روزمره‌مون شکل میگیره. از نحوه مصرف و انتخاب‌هامون گرفته تا حفظ هویت فرهنگی، امید اجتماعی و اعتماد به توان درونی کشور. مقاومت ملی یعنی ایستادن نه از سر لجاجت، بلکه از سر بصیرت، تاب آوردن نه با انفعال، بلکه با آگاهی و تسلیم نشدن، نه فقط در برابر تهدیدهای آشکار، بلکه در برابر فرسایش‌های پنهان. و شاید امروز مهمترین جلوه مقاومت ملی همین باشه، اینکه هر کدوم از ما در جایگاه خود مسئولانه بایستیم و اجازه ندیم فشارها هویت و آیندمونو تعریف کنند.
مقاومت ملی هم میشه. امروز گفته میشه جبهه مقاومت. خب چی؟ در مقابل چی اینا مقاومت میکنن؟ مقاومت ملی یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه‌های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت. تاب بیاره، مقاومت کنه، بیسته، پایداری کنه، پای دشمن رو ببره، دست دشمن رو قطع کنه. این فشاری که میگیم ممکنه وارد بیاد فرق نمی کنه. گاهی فشار نظامی است که خب دیدیم، ما شما جوونا ندیده بودن دیدن، ما اون 40 سال قبل هم دیدیم. فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل با وسایل نظامی باشه، با وسایل اقتصادی باشه، این فشار، یا فشار با هوچیگری باشه، جفسازی رسانه‌ای. فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار رو مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکزه، و اون مرکز فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملت ها و در رأسشون ملت ایران.
ظهر بخیر، از رادیو فرهنگ شبکه زندگی با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. یک بار دیگه پرسش رو من الان خدمتون عرض کنم. نام رودخانه‌ای در شهرستان قصرقند که زیستگاه تمساح پوزه کوتاهه. گزینه الف رودخانه بمپور، گزینه ب رودخانه هیرمند، گزینه آخر هم رودخانه کاجو. نظرتون رو به ما بگید از طریق پل‌های ارتباطیمون 30558 220-485-220-58-800 و برنامه کاربردی ایران صدا که کلی امکانات داره که میتونید با ما در ارتباط باشید. رودخانه بمپور، رودخانه هیرمند یا رودخانه کاجو. 220-485-220-58-800 و صدای شما.
سلام، من آینا صادق جعفری هستم، گزینه دو.
با سلام، رادیو فرهنگ، رادیو زندگی، گزینه یک بمپور درسته، خدا نگهدار.
سلام، گزینه سه درسته، خدا نگهدار.
جواب گزینه سه.
سپاسگزارم از تماساتون. مجید میناوی از اهواز همراه ما هست و گفته رودخانه بمپور. علیرضا از تهران هم همینطور، نظرش گزینه اول رودخانه بمپوره. همراه بعدیمون خانم حسینی از گرگان هستن، ایشون اشاره داشتن به رودخانه هیرمند. حسین حسیبی از لرستان رودخانه کاجو رو انتخاب کرده و ذبیح الله فضلی از تهران هم گفته رودخانه بمپور. همونطور که بیشتر با شما صحبت کردم و گفتم که 25 آذر ماه در تقویم ما روز پژوهش نامگذاری شده، به همین منظور همینه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جمال رحیمیان، رئیس محترم سازمان جهاد دانشگاهی تهران. آقای دکتر رحیمیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدا قوت بهتون میگم و بنده هم تبریک میگم روز گرامی داشتنی که پژوهش به همه پژوهشگران کشور.
سپاسگزارم، بر شما هم مبارک باشه. آقای دکتر، در مورد ضرورت و تاکید بر پژوهش و تشویق پژوهشگران و دانشمندان به فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز کشورمون صحبت بفرمید لطفاً.
خدمتتون قسم، ما اگر شاید 20 سال پیش 30 سال پیش می‌خواستیم از ضرورت پژوهش صحبت کنیم، خب طبیعتاً خیلی سخت بود. ولی امروزه با توجه به انبوه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگرهای متعددی که در حوزه‌های مختلف الحمدلله در کشور وجود داره و حتی سطح افزایش سطح فرهنگ عمومی نسبت به مفهوم پژوهش، امروز خیلی راحت هست. امروز همه مردم عموما میپذیرن که پژوهش موتور پیشران و زیربنای پیشرفت و اقتدار یک کشوره. پژوهش برای یک کشور تولید قدرت میکنه، استقلال میاره، رفاه و در واقع توسعه پایدار میاره. پژوهش کاملا در واقع نقشش الان نقش کامل ملموس و مبرهن هست در عموم مردم، پژوهشگران ما. یعنی اینجا واقعا جایی برای بیان ضرورت نداره دیگه. الحمدلله ما پس از این به ویژه یک دو دهه اخیر که بالاخره بحث پژوهشی کم پررنگ‌تر بود، به این جنبه که اگر بخوایم اقتدار داشته باشیم، به رفاه برسیم، به در واقع یک توسعه پایدار برسیم، گام اول و قدم اول بحث پژوهش هست.
بله،
لذا اولین گام رو در واقع کشورهایی که محکم برداشتن، دقیق برداشتن و آمدن در واقع در سیاست گذاری های خودشون و در اجرای برنامه های توسعهشون به پژوهش یک جایگاه و نگاه ویژه‌ای داشتن، در واقع میان مدت به نتایجی رسیدن که مجموعه ملت از اون در واقع بهره‌مند شدن. در کشور ما هم خب اهمیت قضیه گفتم واضح هست. ما در دهه 90 در واقع نقشه جامعه علمی کشور نوشته میشه، خیلی به نظر نقشه خوب و در واقع کارشناسانه و عمیقی است. اونجا میاد اولویت های حوزه پژوهش رو در سه اولویت الف ب و جیم مشخص میکنن، در هر حوزه اولویت ها رو مشخص میکنن منتها اون چیزی که در واقع این سیاست گذاری رو میرسونه به جایی که به آرمانهای یک کشور محقق بشه، به استقلال برسیم، به رفاه برسیم و به در واقع یک اقتدار و توسعه پایدار برسیم، اهتمامیست که دولت‌ها، اهتمامیست که پارلمان‌ها و مجالس به تخصیص منابع مالی دارن. بهترین برنامه‌ها جناب آقای همتی بدون تخصیص برنامه بودجه کافی به هیچ جا نخواهند رسید. و نکته بعدی که من بعد خدمت عرض کنم، لذا الان پاشنه آشیل ما در برنامه‌های توسعه و در اختصاص بودجه‌های سنواتی تخصیص بودجه مورد نیاز به حوزه پژوهش و پژوهشگری هست.
بله کاملا درست فرمودید. امیدواریم که موانع بر سر راه پژوهش و پژوهشگران هرچه زودتر با تدابیر شما برداشته بشه و نکته مهمی رو هم که اشاره کردید هرچه زودتر مرتفع بشه. خیلی لطف کردید آقای دکتر، باز هم تبریک میگم خدمتتون.
من خواستم در واقع ما به عنوان جهاد دانشگاهی در صف اول پژوهشگاه کاربردی و برطرف کردن نیازهای کشور قرار داریم و از مجموعه دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار درخواست می‌کنم که حمایت کنند که پژوهشگاه‌های جهاد همون که در واقع پژوهشگاه رویان نشون دادن که میتونن بخش اعظم نیازهای کشور رو برطرف کنن، در حوزه‌های دیگه هم همکاران ما در جهاد دانشگاهی بتونن این نیازهای کشور رو برطرف کنن.
ان شاء الله. خیلی لطف کردید، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. سرزمین من، سرزمین من. شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13.
باز هم سری زدم به 3558 سامانه یه پیام کوتاهمون و پیام‌های شما رو بخونم. محسن اپرکی پیام دادن گزینه سوم رو انتخاب کردن. 0912 انتهای شمارهشون 0378 گفتن رودخانه بمپور. سعدالله احمدی از پاوه رودخانه کاجو رو انتخاب کردن. علیرضا طغرلی از سیرجان گزینه 3 رودخانه کاجو. علیرضا شیخی از قزوین گفتن رودخانه بمپور. رامین شهسواری هم گزینه 2 رودخانه هیرمند را انتخاب کرد. مهدی خاکباز از لرستان همراه ما هستند و گفتن رودخانه بمپور. امیر عباس سمیعی نسب از دامغان پیام دادن و نظرشون رودخانه بمپور هست. آقا اسماعیل هم از مشهد و رضا همراه ما هستند و ایشون هم گزینه اول رودخانه بمپور رو انتخاب کردن. سیزده و 44 دقیقه اینجا همچنان سرزمین من شبکی بزنید.
در پناه آگاهی به روایت دکتر مهدی هادی.
گاهی وقتی یک بحران رو پشت سر میذاریم، ذهنمون از شدت فشار و ترس آشفته میشه. انگار صدها فکر نیمه تموم در سرمون میچرخه و نمیذاره آروم بگیریم. علم روانشناسی در این زمینه یه پیشنهاد ساده و در این حال قدرتمند برامون داره. نوشتن چند خط درباره اون چه دیدیم، احساس کردیم یا از اون ترسیدیم میتونه ذهن ما رو از آشفتگی در بیاره. انگار با هر جمله یک گره از درون باز میشه. نوشتن تجربه‌های بحرانی فقط تخلیه احساس نیست، بلکه نوعی نظم دادن به ذهن و تبدیل اتفاق به دانشه. دانشی که بعدها در بحران‌های بعدی میتونه تبدیل بشه به تجربه کاربردی و چراغ راه. حالا گفتگو میکنم در همین باره با حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، استاد روانشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز هستم خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، شما واضح و شفاف میدونید که تحقیقات روانشناسی میگه نوشتن تجربه های سخت میتونه به کاهش تنش و نظمدهی به ذهن کمک کنه. میخواستم دقیقا بپرسم تأثیر روانی نوشتن بعد از بحران چیه و خانواده ها چطور میتونن از این روش ساده به عنوان یک ابزار آرامسازی استفاده کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما آدم ها وقتی داریم میریم مسافرت، یه موقعی سوار یک مثلا هواپیما هستیم، از فاصله بالا داریم میریم و با سرعت و تقریبا جزئیات اون چیزی که از پنجره هواپیما به پایین نگاه میکنیم و نمیتونیم ببینیم.
بله.
اون چیزی هم که میتونیم ببینیم خیلی نمیتونیم دقیق ببینیم، نمیتونیم تجزیه تحلیل کنیم، چون انگار نوعی فاصله و سرعت وجود داره و اون تمرکز رو از ما میگیره. تو بحث قطارهای سریع و سیر هم تقریبا یه همچی اتفاقی میفته. اما تصور کنید سوار یه ماشینی، آروم آروم داریم رد میشیم، هر جا لازم شد ترمز میزنیم، با دقت نگاه میکنیم و چیزایی از این قبیل. چرا من این تشبیه و مثال رو آوردم؟ به خاطر اینکه فکر کردن به اتفاقات سرعت بسیار بالایی داره. همین الان شما یه منظره رو به ذهن بیارید، همین مثالی که من داشتم میزدم،
بله،
ممکنه شنونده عزیز ما یا خود شما بزرگوار به ذهنتون مثل آره هواپیما از راستی ما دفعه قبل با هواپیما فلان جا رفتیم، وای چقدر مثلا سخت گذشت فلان. ببینید وقتی ما داریم خیال بافی میکنیم، افکار با سرعت میان از ذهن ما عبور میکنن، احتمال پرش ذهنی و از این فکر به اون فکر رفتن زیاده. اما وقتی قلم دستمون میگیریم و میخوایم بنویسیم، لااقل سرعت ما یک هشتم میشه. خیلی جالبه که پژوهش‌های روانشناسی نشون میده آدم هایی هم که خیلی تون دارن می نویسن، با اصطلاح خودشون سرعت قلم دارن، اونا هم سرعتشون یک هشتم فکرشونه. حالا بعضی ها که دیگه کنترم می شن. این مثل اون ماشینی می مونه که سرعتش کمه، هر جا نیاز بود توقف می کنه. بعد وقتی ما داریم می نویسیم، ناخودآگاه پرش فکری کم می شه و یه تمرکز ویژه‌ای پیدا می شه روی اون نوشته ها. حالا پس وقتی ما به یه بحران خوردیم و میخوایم در مورد اون بحران فکر کنیم، قلم دستمون میگیریم و شروع میکنیم به نوشتن، اونجاست که سرعتمون میاد پایین، دقتمون میره بالا و میتونیم کارها رو با جزئیاتش ببینیم. ذهنمون هم ناخودآگاه و خودآگاه منظم میشه. مجموعش این میشه که مواجه شدیم با اون اتفاق تلخ، هیجانمون کاهش پیدا میکنه، ذهنمون منظم میشه و خود اون نوشتنه باعث تخلیه هیجانی میشه. پس بنابراین نوشتن خیلی اتفاق جالبیه. حالا یه نکته ای رو ممکنه شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه و اون این که بچهای کوچیک چی؟ اونا که نمیتونن بنویسن.
بله بله.
اینجا روانشناسی پیشنهاد میکنه از بچه‌ها بخواید نقاشی بکشن، در مورد اون موضوع فکر کنن و در موردش نقاشی بکشن. حالا قاعدتا بچه ها همشون نقاشیشون خوب نیست، اونایی هم که نقاشیشون خوبه با جزئیات نمیتونن بکشن. میگه هیچ اشکالی نداره، خود این که بچه داره توضیح میده و آروم آروم که داره برای من توضیح میده میکشه یه چیزایی، خود همون مثل نوشتن میتونه آدمو تخلیه کنه. اما آخرین نکته من میدونید چیه؟ اینه، وقتی اون حادثه تلخو نوشتی، وقتی اون حادثه تلخ رو نقاشی کردی، چند تا نفس عمیق بکش، پارش کن، بریزش دور، فقط دو سه جمله تجربه ها رو به یاد بسپار، بقیه رو دیگه بهش فکر نکن، چون دوباره حالتو خراب میکنه. اگر با این سیستم انجام بشه به عنوان یه تمرین پیشرفته، به شدت به آدم کمک میکنه.
خیلی لطف کردید، مثل همیشه عالی بود آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید، سلامت
شما.
خدا نگهدارتون. نوشتن تجربه ها فقط ثبت یک اتفاق نیست، در واقع راهیه برای آروم کردن ذهن، مرتب کردن احساسات و تبدیل رویدادی سخت به تجربه‌ای قابل فهم و قابل مدیریت. اگه خانواده‌ها یاد بگیرن بعد از بحران چند دقیقه‌ای درباره اون بنویسن، میتونن آرامش بیشتری پیدا کنن و آمادگیشون برای مواجهه با بحران‌های بعدی هم بیشتر میشه. ساعت همین اینک 13:50 است، همچنان همراه شما هستیم. یک بار دیگه من در این لحظات پایانی پرسش برنامه رو خدمتون عرض کنم. نام رودخانه‌ای در شهرستان قصرقند که زیستگاه تمساح پوزه کوتاهه، رودخانه بمپور، رودخانه هیرمند، رودخانه کاجو. باغ‌های میوه‌های گرمسیری نظیر موز، انبه، پرتقال و لیمو ترش در طول مسیر ورود به قصرقند از نقاط پر اهمیت این شهر هستند و بیشتر میوه اونها به دیگر نقاط ایران صادر میشه. قصرقند یکی از قطب‌های ویژه کشاورزی در جنوب استان سیستان و بلوچستانه که مهمترین محصول اون خرما، برنج، انبه، لیمو ترش، لیمو شیرین و پاپایا و موز است. همچنان همراه شما هستیم با سرزمین من از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
آن سوی تاریخ،
مشتاقانه تازه ترین خبرهای ایران و منطقه مثل همیشه منتظر این بخش از برنامه‌مون هستن. جناب آقای ساجدی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، سلام، خیلی خوش اومدید.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، موجود محترم و شنوندگان عزیزان، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، همراه شما هستیم با جدیدترین اخبار ایران و منطقه.
بله، خدمت شما عرض کنم که آقای مرتز صدر اعظم آلمان دیروز حرفای جدیدی زده، خیلی قابل توجه است که یه همچی فردی که روح و بدنش با صهیونیسم چطور این حرفا رو میزنه. گفته که ما به این نتیجه رسیدیم که باید فاصلمون رو با آمریکا حفظ کنیم، آمریکا دیگه ما رو نمیخواد و ما هم باید حریم خودمون رو داشته باشیم، به دنبال ارتش مستقل باشیم، دنبال وثاق مشترک باشیم. فرانسه هم همین حرف رو تایید کرده، گفته من که از بارها به شما گفتم باید خزمان رو مستقل کنیم. به هر حال این حرف خیلی جایی تعجب داره، اونم از دهنه کسی که طبعا طرفدار آمریکا بوده. حالا ماجرا چی بوده؟ ببینید، دیروز یک اجلاس بین‌المللی بسیار مهمی در برلین بوده در مورد حل فصل مسائل اوکراین. بله. در این جلسه تمام سران اروپا بودن، زلنسکی هم بوده، خواستن بحث کنن چه باید کنیم، چه بکنیم در مورد پیشنهادهای جدید آمریکا برای حل فصل اوکراین. پیشنهادهای آمریکا میدونید چیه؟ که در واقع له کردن اوکراین هست. گفته که تا تمام اون 20% که در اختیار روساست مال خودشون باشه. یک، زلنسکی حق عضویت در ناتو نداره. دو، و ارتشش هم باید زیر 600 هزار نفر باشه، یعنی صفر. تمام معادلش هم که آمریکایی باش قرار بستن 500 میلیون میلیارد دلار از آن آمریکایی باشه. خب چی از این وسط میمونه؟ کی بازنده است؟ همیشه گفته شده که اتفاق جنگی بود بین روسیه و آمریکا به قربانی شدن اوکراین. الان اوکراین چرا انقدر حساسیت داره؟ برای اینکه اگر اینجا اینا ضربه بخورن و ببازن طبق وعده ترامپ، کل اروپا زیر سوال هست و لقمه تمیزی است در اختیار روس ها. پس بنابراین اگر بپذیرن یعنی از بین رفتن اروپا، اگر نپذیرن یعنی له شدن بیش از این. و روس ها اعلام کردن که هر گونه نپذیرفتن ما آماده جنگ جدیدتری هستیم. موشک های امکانش هم آزمایش کرده در شمال شرق، شمال غرب روسیه داله به این مثلا. این اتفاق یک روند جدیدیست که حالا بین رویمان های انده به کجا خواهد رسید.
خیلی لطف کردید آقای ساجدی، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدارت. به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. نام رودخانه‌ای در شهرستان قصرقند که زیستگاه تمساح پوزه کوتاه، رودخانه کاجو. سپاس از همراهیتون. تا فردا رأس ساعت 13 همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
مرطوب کننده پوست کامل در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامل با افتخار ساخت ایران.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
صبح شده زندگی چه زیباست، روزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداست، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دومونو جیلداست، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کا کیک دلت خواست، جیلداست ماجرا جویی کن دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیرین، جیلداست لحظه.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ی سراسر کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.